ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فردی مسلح به چاقو دو نفر را در فرانسه کشت. درگیری پلیس اسپانیا با معترضان در کاتالونیا دست کم 300 زخمی بر جای گذاشت. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران کودکان افغان را برای جنگ در سوریه به کار میگیرد. پلیس شهر مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرد در حمله یک مهاجم با چاقو در ایستگاه متروی این شهر دو زن کشته شدند. دادستان محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است مهاجم توسط سربازان مورد هدف قلقلوله قرار گرفت و کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس اعلام کرده این حمله تروریستی بوده است. یک منبع قضایی نیز گفته است که دادستان مبارزه با تروریسم فرانسه تحقیق در مورد این حمله را آغاز کرده است. ایستگاه متروی سنت چارلز در شهر مارسی که این حمله در آن رخ داده به طور کامل تخلیه شده و نیروهای پلیس به شکل گسترده در آنجا حضور دارند. پلیس مارسی از مردم درخواست کرده تا از تردد در این ایستگاه خودداری کنند. سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 337 نفر در برخورد پلیس اسپانیا با رأی دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داد. روز یکشنبه همه پرسی استقلال کاتالونیا علیرغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری‌هایی رخ داد. به گزارش رویترز پلیس به سمت مردم گلوله پلاستیکی شلیک کرده و برخی از رأی دهندگان نیز بازداشت شدند. بنابر گزارش ها درگیری ها در ساعت پس از آغاز همه پرسی تشدید شده است. بسیاری از معترضان در شبکه اجتماعی توییتر خواهان استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند. پس از مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی، نیروهای پلیس دستور جلوگیری از برگزاری این رفراندوم را دریافت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید سپاه پاسداران ایران کودکان افغان مهاجر در این کشور را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است. این سازمان مدافع حقوق بشر در نیویورک روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کودکان 14 ساله افغان در لشکر نظامی فاطمیون تحت حمایت ایران در کنار نیروهای دولتی سوریه در حال جنگ هستند. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه گفته است ایران باید بلافاصله استخدام سربازان کودک را متوقف کند و هر کودک افغان را که برای جنگ به سوریه فرستاده است بازگرداند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این مواردی از پناهندگان افغان در ایران را بررسی کرده است که به امید قانونی شدن وضعیت اقامتشان در ایران داوطلبانه برای مبارزه به سوریه می روند. هیچ شمار رسمی دولتی درباره شمار نیروهای لشکر فاطمیون وجود ندارد، اما طبق گفته تسنیم نیوز که وابسته به سپاه پاسداران است این لشکر حدود 14,000 رزمنده دارد. طبق قوانین بین المللی استخدام کودکان زیر 15 سال برای شرکت در نبرد از جمله جرایم جنگی محسوب می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید علارغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. به گزارش ایسنا وزیر کشور گفته است میزان بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از رقمی است که به طور متوسط اعلام می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش آسیب‌های اجتماعی را در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست حادتر دانست. پیشتر علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نرخ واقعی بیکاری در بعضی شهرهای ایران را 70-80% اعلام کرده بود. و وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه خبر داد که دو نویسنده و یک فعال فضای مجازی در گرگان در دادگاه تجدید نظر به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. روزبه گیلاسیان نویسنده به 1 سال زندان و الهه سروشنیا نویسنده و شاعر به 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. نیما صفار فعال فضای مجازی نیز به 80 روز زندان محکوم شده است. این سه نفر در آذر ماه 94 از سوی اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و اتهام آنها مربوط به نوشته ها و اظهار نظرشان در فضای مجازی اعلام شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت پذیری کشورها، ایران با 7 پله صعود نسبت به سال گذشته در میان 137 کشور در رتبه 69 ارزیابی شده. بیشتر مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2012 میلادی خود ایران را از نظر رقابت پذیری در عرصه بازرگانی و کسب و کار در میان 144 کشور در رتبه 66 ارزیابی کرده بود. در گزارش امسال شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، سوئیس، آمریکا، سنگاپور، هلند و آلمان به ترتیب 5 کشور صدر جدول شناسایی شدند. بکتاش خمسه‌پور پیرامون گرفتاری‌های رقابت‌پذیری عرصه بازرگانی ایران با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، صحبت کرده.
در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در مورد رقابت‌پذیری اقتصادها، ایران وضعیتش نسبت به سال 2016 و 2015 بهتر شده، در رتبه 69 قرار گرفته، ولی در مجموع اگر در میان مدت مسئله رو بررسی بکنیم و موقعیت ایران رو با حدود سال 2012 مقایسه بکنیم، میبینیم که تقریبا وضعیت رقابت‌پذیری ایران چندان تفاوتی نکرده. کماکان ایران از نظر رقابت پذیری دچار مشکلات زیادی هست که باعث شده که اولا کالاهای ایرانی در جهان از رقابت برخوردار نباشند، حتی در سطح منطقه‌ای کالاهای ایران موقعیت نامناسبی دارند، و از طرف دیگه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایران رو به عنوان یک کشوری که درجه رقابت پذیریش در سطح مطلوبی نیست رها کردند. ما شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صورت چشمگیر به ایران نیستیم. یکی از عوامل بازدارنده ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران همین مسئله رقابت پذیری.
آقای خاوند، شما اشاره کردین که سال 2012 رتبه ایران کمابیش مانند رتبه‌ای بوده که در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد ارزیابی شده. آیا طی این سالها، یعنی بین سالهای 2012 تا 2017 که رتبه ایران از نظر رقابت جویی یا رقابت پذیری در عرصه کسب و کار دچار تنزل شد، این همش ناشی از اثرات تحریم ها بوده؟
به هر صورت مسئله تحریم بر وضعیت ایران تأثیر گذاشته، باعث شده که شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران در شرایط عادی کار نکنند، همینطور باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نیایند، و در مجموع بر وضعیت محیط کسب و کار در ایران بسیار تأثیر گذاشته. حتی اگر این گزارش رو بررسی بکنیم در فاصله سال 2012 به این طرف و گزارش امسال، در مجموع همون عوامل که باعث شدن که رقابت پذیری ایران در مرحله پایینی باقی بمونه، این عوامل کماکان به جای خودشون هستن. یکی از مهمترین عوامل این هست که فضای کسب و کار ایران در شرایط مساعدی نیست، و در این بدی فضای کسب و کار عوامل متعددی نقش داره، به خصوص از این نظر که بوروکراسی دولتی در ایران بسیار شدیده و بر واحدهای تولیدی تأثیر میذاره. از طرف دیگه واحدهای تولیدی به خصوص، یکی از مسائلی که در همین گزارش هم روش تاکید شده، از لحاظ دستیابی به تسهیلات بانکی دچار مشکل هستند، و اقتصاد ایران هم یک اقتصاد بانک محور هست، یعنی منابع مالی رو شرکت ها از بانک ها مطالبه میکنن، چون بازار سهام در ایران بازار خوبی نیست، بازار عمیقی نیست. همین موضوع حتی در نظرخواهی هایی هم که مؤسسات ایرانی مثل مرکز پژوهش های مجلس در مورد سنجش فضای کسب و کار ایران انجام میده، وقتی که از صاحبان صنایع میخواد مشکلاتشون رو ذکر بکنن، مشکل اول مسئله تامین مالی، واحدهای تولیدی نمیتوانن به منابع مالی، به تسهیلات مالی دست پیدا بکنن. مشکلات دیگری هم هست، یکی از مشکلات بزرگ مسئله فساده. فساد بدون تردید درجه رقابت پذیری اقتصادها رو پایین میبره، و اگر درجه رقابت پذیری ایران در این وضعیت هست، یکی از عوامل مهمش همین مسئله فساده.
آقای خاوند، به عنوان یک اقتصاددان، شما در این ارزیابی سالانه مجمع جهانی اقتصاد با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، فکر می‌کنین که در یک چنین جدولی تا چه جایگاهی ایران می‌تونه بالا بره؟
ببینید، شما اگر به کشورهای همسایه ایران نظری بیاندازید، بعضی از این کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات، مثل قطر، و حتی به خارج از اونها به ترکیه نگاه بیاندازید، میبینید که در مجموع رقابت پذیری این کشورها در سطح به مراتب بالاتری است نسبت به ایران. من فکر میکنم که عامل بزرگی که بر فضای رقابت پذیری در ایران سنگینی میکنه و مانع از این میشه که ایران بتواند جایگاه مساعدی رو پیدا بکنه، دست کم در سطح منطقه‌ای خودش همین بد بودن فضای کسب و کار، نبود فضای اطمینان برای فعالیت اقتصادی در داخل و همینطور نبود فضای اطمینان در روابط بین المللی ایران هست که طبعا به صورت تنش منتقل میشه به وضعیت اقتصادی درونی و مانع از این میشه که ایران با تمام ظرفیت هایی که داره، به خصوص نسل جوان ایران که با وجود تمام مشکلات استعدادهایی داره برای پیشروی، اگر راه باز بشه برای شکوفا شدن این ظرفیت ها و استعدادها از طریق ایجاد یک فضای اعتماد و بهبود محیط کسب و کار، بدون تردید ایران میتونه درجه رقابت پذیریش خیلی خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که الان هست.
گفتگوی بکتوش خمسه‌پور رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد. نوبت میرسه به برنامه ملاقات با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70، یعنی از زمان دانشجویی، فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 ساله‌اش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.